مثال بیستم، به نظر می رسد کارمندانم با هم همکاری نمی کنند.
در این مثال یک صاحب شرکت می گوید من صاحب شرکت کوچکی با 20 کارمند هستم. شرکت من سودآور است و به طور یک نواخت رشد می کند. اما گاهی اوقات مطمئن نیستم که آن را گسترش دهم یا نه. به نظرم با گسترش کار به کارمندان بیشتری نیاز است و با استخدام کارمندان بیشتر مشکلات زیادی به وجود می آید. از یک تجارت کوچکتر راضی تر هستم. از درگیری های شخصی و گلایه های آنها از یکدیگر خسته شدم. گاهی اوقات به جای اینکه کارفرما باشم بیشتر شبیه به پدر یا مربی مهد کودک هستم. امیدوارم که آنها با هم کنار بیایند و کارشان را انجام دهند و مشکل ساز نباشند. آبراهام میگوید وقتی که بر کار کارمندان، مشتریان و محصولات خود تمرکز کنید، می‌بینید که نکات بسیاری باید مورد توجه و نظارت قرار گیرد. هرچه محصولات و مشتری‌های شما بیشتر می‌شوند، به افراد بیشتری برای پاسخگویی نیاز دارید. با تمام این جزئیات، به راحتی می‌توانید مهمترین قسمت آفرینش شخصیتتان را نادیده بگیرید. اساس همه اینها ارتعاش است. شرکت شما با افکارتان شکل می‌گیرد نه با اقدامات و اعمالتان. خیلی‌ها با این جمله مخالفند چون معتقدند که نتیجه تلاش و کار فیزیکیشان را می‌بینند. ما نمی‌گوییم که شما در دنیای کار و تلاش زندگی نمی‌کنید و نمی‌توان نتایج را به کار و تلاش نسبت داد. اما زمانی که فهمیدید ارتعاشتان نقش بزرگتری نسبت به عمل دارد، نیروی قدرتمند زمان و انرژیتان را کشف خواهید کرد که بر کارتان اثر بسزایی دارد. خلاصه این که با زمان و تلاش کمتر به نتایج بزرگی می‌رسید. زمانی که بر مشکلی تمرکز می کنید، ارتباطتان را با دیدگاه وسیع تر قطع می کنید و همه چیز به سرعت به تأخیر می افتد. زمانی که به یافتن راه حل فکر می کنید، با دیدگاه وسیع ارتباط برقرار خواهید کرد و به سرعت برای مشکلات راه حل خواهید یافت. بدون وجود مشکل در زمان حال نمی توانید راه حلی را برای آینده پیدا کنید. بدون وجود سوال در زمان حال نمی توانید جواب را درخواست کنید. به عبارت دیگر مشکلاتی که امیدوارید از آنها اجتناب کنید در واقع برای توسعه‌ای که به دنبالش هستید ضروری هستند. با درک این مطلب رسیدن به چرخه شادیاور آفرینش ممکن می شود. از آنجا که کارتان مهم نیست که چه ساختار یا محصولی دارد، توسعه ارتعاش فکرتان است. قبل از اینکه تکه‌های فیزیکی کنار هم جمع شوند، بیشتر این آفرینش رخ داده است. با تفکرتان ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره ایده‌ها کارتان را به حرکت می‌اندازید. در طول آن فرایند فکر کردن، مطمئناً تعداد خیلی کمی از افکارتان بازدارنده بوده است. چون هر چیزی که در دنیای فیزیکی وجود دارد در ابتدا یک فکر بوده و سپس به صورت شکل و قالب فیزیکی در آمده است. قبل از اینکه یک ساختار فیزیکی برای کارتان بیابید یا کارمندان یا محصولات را گرد هم جمع کنید، قادر بودید تا کارتان را به وضوح مجسم کنید. در آن حالت ارتعاش مقاومت کمی وجود داشته و در نتیجه آن به سرعت توسعه یافته. بخش بزرگتر شرکت ها قبل از اینکه به صورت کار و تجارت فیزیکی گرد هم جمع شوند به صورت فکر بودند. اما در اکثر موارد افراد بر مشکلات تمرکز می کنند که مانع از پیشرفتشان می شود. بیشتر آنها بر راه حل ها تمرکز نمی کنند. اگر بتوانید درک کنید که چیزی که شما آن را مشکل می نامید در واقع فقط درخواست‌هایی برای پاسخ از سوی کائنات هستند، می‌توانید پاسخ هر سوال و راه حل هر مشکلی را بیابید و در حقیقت آن سوالات و پاسخ‌ها و مشکلات و راه حل‌ها فرایندی است که از میان آن توسعه رخ می‌دهد. سپس مسرورانه شروع به آشکار کردن کامل تجارت شگفت‌انگیزتان خواهید کرد. به جای اینکه ببینید چه چیز غمناکی برای کارمندان اتفاق افتاده، آنها را به عنوان فرصت‌هایی برای خلق شدن ببینید. کلید موفقیت در کار و شادی شخصیتتان فقط یک چیز است. شما باید افکاری را بیابید که برایتان خوشایندتر است. به جای اینکه از کارمندانتان بخواهید طوری رفتار کنند که برایتان خوشایندتر باشد، بدون در نظر گرفتن کاری که آنها انجام می دهند، باید شیوهی برای شادی و خوشنودی خود بیابید. وقتی به داشتن احساس خوب پافشاری می کنید و افکارتان را به سوی نقطه‌ای می برید که کاملاً حس خوبی به شما می دهند، خواسته های گسترده‌تان درباره کارتان را هماهنگ خواهید ساخت و کائنات هر چیزی که مناسب با آن خواسته های مهم فیزیکی باشد برایتان تسلیم خواهند کرد. وقتی با اشتیاق به توانایی ها و شخصیت کارمندانتان نگاه می کنید و وقتی بر چیزهایی که از این جمع بیشتر از همه دوست دارید توجه نشان می دهید، کائنات چیزهایی که بیشتر شبیه آن باشد را برایتان به ارمغان می آورد. هر کجا دردی دوا آنجا بود، هر کجا فقری نوا آنجا بود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. اگر به چیزی تمرکز کنید که نیازمند تغییر است، کائنات چیزهایی که بیشتر شبیه آن باشد را برایتان به ارمغان می آورد. هیچ چیزی به اندازه تمرکز بر بدترین چیزها به سرعت بدترین چیزها را برایتان به ارمغان نمی آورد. هیچ چیزی به اندازه تمرکز بر بهترینها به سرعت بهترین چیزها را برایتان نمی آورد. برخی از کارفرمایان می خواهند تا خودشان را از جزئیات سازمانشان بیرون بکشند تا این کار بتواند بر تصویر بزرگتر و ایده های مهمتر تمرکزشان را افزایش دهد. و یقیناً وجود تصویر بزرگ در ذهن با ارزش است، اما اگر هر بار که از مشکلی با خبر می شوید آن را به عنوان سوال ببینید که جوابی را فرا می خواند، جواب به سرعت خواهد آمد و از فرایند توسعه لذت خواهید برد. به عبارت دیگر، جزئیات شما را در گل فرو نمی برد، بلکه انرژی تکه پاره شده تان این کار را انجام می دهد. اگر قادر باشید تا به سوی انرژیتان متمایل شوید و ارتباطتان را با خواسته های تکامل یافته‌تان درباره کارتان حفظ کنید، افراد با استعداد بیشتری به سویتان می آیند و شما را آزاد می گذارند تا به هر جنبه‌ای که در کارتان بیشتر برایتان خوشایندتر است بپردازید. بنابراین از جایی شروع کنید که به افکار موافق جهت آرام بخش برسید. من از تلاش برای سر و سامان دادن به برخوردهای شخصی در دفترم خسته شدم. این افراد به طور فیزیکی سالهاست که دبیرستان را ترک کردند، اما از شکایت آنها از یکدیگر و بچه بازیهایشان این طور به نظر می رسد که از لحاظ روانی هنوز در همان سن و همانجا باقی ماندند. چیزهای خیلی مهم زیادی برایم وجود دارد که میتوانم به آنها توجه کنم. کارمندانم برایم مهم هستند. رفاه کارمندانم هم برایم مهم است. همیشه میخواستم که یک محیط کاری خوب برای کارمندانم مهیا کنم. بخش اعظم زندگیشان با کار در شرکت من صرف میشود. قابل درک است که آنها چیزهایی را میخواهند که با آن راحت باشند. هنگام رویارویی با یک موقعیت ناخوشایند طبیعی است که عکس العملی دور از انتظار از خود نشان میدهند. زندگی یعنی کشف تضادها. به این دلیل است که آنها چنین کاری را انجام میدهند. با دانستن چیزهایی که نمیخواهند میفهمند که چه چیزهایی را میخواهند. شاید آنها به اندازه من یا به اندازه‌ای که من فکر می‌کنم از این موضوع رنج نمی‌برند. آنها کارها را خوب انجام می‌دهند. شاد بودن آنها بر عهده من نیست. زمانی احساس ناراحتی می‌کنم که بر چیزی به طور منفی تمرکز کنم. من نباید از آنها بخواهم تا برای اینکه من احساس خوبی داشته باشم متفاوت رفتار کنند. کسانی که در شرکت من کار می کنند جنبه های مثبت زیادی دارند. وقتی که بر فهرست طولانی جنبه های مثبت تمرکز می کنم شرایط ناخوشایند برایم ناپدید می شود. دوست دارم که آنها همین کار را انجام دهند تا شرایط ناخوشایند برای آنها هم ناپدید گردد. دوست دارم محیطی را برای پیشرفت مهیا کنم. من این کارمندان را دوست دارم.
مثال 21. همسرم فکر می کند قانون جذب فلسفه پوچی است و نمی خواهد در آن شرکت کند.
در این مثال شخصی میگوید من درباره قانون جذب خواندم و احساس خوبی برایم به وجود آمده است. بنابراین سعی میکنم تا به چیزهایی که فکر میکنم یا میگویم توجه داشته باشم. بر روی چند راهکار برای بهتر کردن وضعیت زندگیم کار میکنم، اما همسرم به هیچ کدام از اینها معتقد نیست. حتی وقتی می‌بیند که من یکی از این راهکارها را به کار گرفته‌ام عصبانی می‌شود. هرچه بیشتر از تأثیر قانون جذب آگاه می‌شوم، چیزهای منفی که همسرم می‌گوید بیشتر مرا آزار می‌دهد. ای کاش او با این قانون آشنا می‌شد. احساس می‌کنم اگر با هم آن را به کار می‌گرفتیم، می‌توانستیم زندگیمان را بهبود ببخشیم. اما او حتی امتحانش هم نمی کند. آیا افکار منفی همسرم افکار مثبت من را تحت کنترل خود در می آورد؟ آبراهام می گوید افکار دیگران هیچ قدرتی در آفرینش شما ندارد، مگر اینکه درباره افکارشان فکر کنید، و وقتی درباره افکار همسرتان فکر می کنید افکار او افکار شما می شود و بر تعادل آفرینش های شما اثر می گذارد. وقتی زندگیتان با دیگری در هم آمیخته می شود اغلب احساس می کنید که نیاز دارید تا درباره هر چیز به توافق برسید، حتی بر سر چیزهایی که شما به وجود می آوریدش. اما می خواهیم تا درک کنید که نیاز نیست که دیگران با شما موافق باشند، چون رودخانه آفرینش نیروی لازم را برای شما به تنهایی فراهم می آورد. دلیل اینکه چرا گاهی اوقات احساس می کنید دیگری بر شما مسلط است این است که شما در برابر چیزی ایستادگی می کنید. برای مثال یک خواسته قوی دارید. این خواسته درباره رفتن به خانه ای جدید در محله دیگر است و همسرتان می گوید که می خواهد در همین خانه کنونی بماند، اما اگر شما فقط هر روز به خانه جدیدتان فکر کنید، یک هماهنگی ارتعاشی با خواستگیتان درباره خانه جدید برقرار می‌گردد و در نبود مقاومت، شرایط و رویدادها مطابق خواسته‌های شما می‌شود. اگر درباره تصمیم مخالف همسرتان فکر کنید و وقتتان را صرف این کنید که چرا با اینکه شما خانه‌ای جدید می‌خواهید اما او نمی‌خواهد و احساس ناراحتی می‌کند، پس افکار هر روزتان هماهنگ با خواسته‌تان نخواهد بود. با تفکر درباره افکار مخالف همسرتان مقاومت را به مخلوط ارتعاشیتان وارد می‌سازید و به نتیجه‌ای که می‌خواهید نمی‌رسید. به عبارت دیگر توجهتان به تصمیم همسرتان برخلاف خواسته ایتان است. احساس می کنید مشکل از اوست، در حالی که در واقع مشکل از افکار خودتان است. برخی می گویند اگر همسرم با من موافق باشد دیگر این افکار متناقض را نخواهم داشت و احساس خوب آسانتر به وجود می آید. بنابراین منطقی است که وقتی شوهرتان هم با شما هم فکر باشد شما خیلی سریع با خواستهتان هماهنگ می شوید. اما همیشه چنین نیست و در اکثر مواقع اطرافیانتان با خواسته شما همسو نیستند. آگاهی از اینکه شما برای ایجاد هر فکری که دوست دارید نیاز به موافقت دیگران ندارد کاملا آرام بخش است. وقتی افکار مخالف دیگران را وارد مخلوط ارتعاشیتان نکنید، قدرت اثرگذاریتان افزایش پیدا می کند. چون همسرتان با شما در این خانه زندگی کرده است، در زندگی چیزهایی را کشف کرده و می خواهد آنها را بهبود ببخشد. همانند شما که وقتی برای چیزی فضا نداشته باشید، موشکهایی از خواسته برای یک خانه بزرگتر می فرستید. در حقیقت دوست داریم شما درک کنید که یک خانه بزرگتر و بهبود یافته در جریان ارتعاشی همسرتان هم می باشد. اما او منطقش را درباره این ایده به کار گرفته است و تشخیص داده است که یک خانه جدید مشکلات اقتصادی به بار می آورد. زمان زیادی برای یافتن خانه صرف می شود و زمان زیادی هم صرف نقل مکان می شود. به عبارت دیگر اگرچه او هم چون این چیزهای مشابهی را که شما می‌خواهید به دلایل مشابه می‌خواهد، اما خواسته‌اش با افکار عملیش متناقض است. نه تنها خواسته شما بخشی از نیروی این جریان است، بلکه خواسته همسرتان هم بخشی از آن است. یعنی او چه بداند و چه نداند در آفرینش خانه جدیدتان کمک می‌کند. بنابراین حالا که هر دوی شما در این رودخانه ارتعاشیتان این خانه جدید شگفت‌انگیز را ایجاد کرده اید و حالا که از نگرانی‌های همسرتان به عنوان مانعی برای خواسته‌هایتان استفاده نمی‌کنید، در هماهنگی کامل با خانه جدیدتان هستید و خانه را باید بیابید. خانه به شیوه راحتی به سویتان می آید، به طوری که همسرتان به آسانی آن را خواهد پذیرفت. هیچ کس قدرت محروم ساختن شما را از چیزی ندارد. وقتی این مسئله را درک کنید و در برابر هر چیزی مخالفت نکنید، همه چیزهایی که می خواهید به سادگی به سوی زندگیتان جاری می شود. در این موقع همسرتان درک می کند که این قوانین کائنات پوچ نیستند، بلکه قدرتمند، منطقی، قابل درک و قابل اجرا هستند و در واقع بسیار مفرحند. خیلی خوب است که به همسرتان اجازه دهید تا متفاوت به زندگی نگاه کند. به او اجازه دهید آنطور که می خواهد فکر کند. همانطوری باشد که هست و همان چیزی را بخواهد که می خواهد و با این کار هیچ کار او مانعتان نمی شود. اگر سعی کنید تا او را تغییر دهید، بر جنبه های ناخوشایندش تمرکز خواهید کرد که می تواند سبب شود تا از عقب افتادن خواسته هایتان رنج بکشید. بقیه افراد در زندگیتان، از جمله دوستان، غریبه ها، حتی دشمنان می توانند به طور مثبت در فرایند آفرینشتان کمک کنند. شما تنها کسی هستید که تشخیص می دهد آنها سود می رسانند یا ضرر، چون تنها شخصی هستید که آن را در خلاف جهت یعنی مقاومت کردن یا در جهت موافق یعنی اجازه دادن می بیند. بنابراین از جایی که هستید شروع کنید و به افکار موافق و بهبود یافته برسید. اگر همسرم سعی کند تا مثبت‌تر باشد، زندگیمان بهتر جلو می رود. این فرایند واقعاً برای مؤثر بود، اما او حتی توجه به آنها را هم رد می کند. اگر او آنها را امتحان کند، می دانم که سود می برد. اگر او آنها را امتحان کند، می دانم که من هم سود می برم. وقتی نگران کارهایی که او انجام می دهد هستم، در واقع راهکارها را به کار نمی برم. قرار نیست هر کسی که به من نزدیک است مثل همسرم در جذب من اثر بگذارد. ما درباره هر چیزی مخالفت نمی کنیم. اگرچه با هم توافق داریم، اما برای رسیدن به خواسته های خود به این توافق نیاز ندارم. من در پنهان چیزهایی را که می‌خواستم به دست آوردم. آن چیزهای شگفت‌انگیز بدون کمک دیگران به سویم آمدند. من در کارم به اندازه کافی قدرتمند هستم تا هرچه را که انتخاب کرده‌ام به وجود آورم. من با فکر درباره اینکه توافق همسرم لازم است، او را بی انصاف قلمداد کردم. با در نظر گرفتن ایده هایم که چه چیزهایی را می خواهم، او را تحت فشار نمی گذارم. ما گروه خوبی ساخته ایم، چون زندگی را با یک دیدگاه متفاوت می بینیم. مشاهده کائناتی که به من پاسخ می دهد خوشایند است. سرانجام اگر او بخواهد، می توانیم موضوعات زیادی را با هم بسازیم. در این بدن من به آرامی و با شادی هرچه را که انتخاب می کنم به وجود می آورم. خیلی دوست دارم که او هم با لذت کامل این فرایند را بیابد. من او را دوست دارم.
مثال 22. مرا در این جامعه پیر حساب می کنند.
در این مثال شخصی می گوید من در دهه 70 عمرم هستم و خیلی کارها در جوانی می توانستم انجام دهم که اکنون نمی توانم. اما خیلی تفاوت زیادی با آن دوران احساس نمی کنم. ظاهرم حتما عوض شده، اما احساسم خیلی متفاوت نیست. اخیراً متوجه شدم تعداد زیادی از مردم چگونه به سن و سن پیری اشاره می کنند. کمدین های تلویزیونی دائما به جنبه های بد پیرها اشاره می کنند و باید بگویم این چیزها به من بر می خورد. می دانم که هنوز سالهای شاد و پرباری پیش رویم هست، اما احساسم کم کم دارد بدتر می شود. حتی دارم افسرده می شوم و از سن و سال خودم ناراحتم. آبراهام می گوید برای من خنده‌دار است که موجودی ابدی از کوتاهی عمر سخن بگوید، ولی البته می‌فهمیم که شما نمی‌توانید خود را از آن دیدگاه کلی وسیعی که ما می‌بینیم ببینید. آگاهی که اغلب آدم‌ها از خود دارند از ورودشان به این جسم مادی تا خروجشان از این جسم است و هرچه بیشتر عمر کنند و خود را به دروازه خروج نزدیکتر ببینند، بیشتر احساس ناراحتی می کنند. اگر می دانستید که آن دروازه خروج ورودی دیگری است، احساس ناراحتی آنها جایش را به احساس خوشایند جاودانگی می داد. ما می توانیم همه روزها و هر روز درباره ابدی بودن وجود شما صحبت کنیم، ولی البته شما آن چیزی را فقط می‌بینید که جلوی چشمتان است و این واقعیت فضا زمان که بر آن تمرکز دارید آنچنان زنده و جاندار است که آن را زندگی واقعی نامیدید، تا جایی که بر بخش معنوی آن اشراف ندارید و آن را واقعی نمیدانید. هنگامی که سعی میکنید از طریق قیاس خلاف جهت جریان در جهت جریان ارتعاشات وجود مادی خود را با وجود درونی هماهنگ کنید، تمام احساسهای کمبود و ضعف و ناتوانی ناپدید خواهد شد. زمان حاضر چنان جالب و دلنواز می شود که دیگر به گذشته و خاطرات خوش آن که با حسرت به یاد می آوریدش کاری نخواهید داشت و نواقص و کمبودها را از یاد خواهید برد. دیگر احساس پیر بودن از یادتان می رود. سرانجام راهی برای نزدیکی به مقوله سنتان پیدا خواهید کرد که شما را با دیدگاه وسیع خود به هماهنگی می رساند و وقتی چنین می شود نه تنها احساس بهتری پیدا می کنید، بلکه ما بقیه تجربیات مادی شما نیز پر از شگفتی و شادی می شود. بنابراین از جایی که هستید شروع کنید و در جستجوی افکاری باشید که به شما احساس بهتری می دهد. از مسخره بازی هایی که آدم های لوده سر پیرترها می آورند بیزارم. این آدم های لوده واقعا بی ارزشند. آنها اصلا نگران این نیستند که باعث رنجش دیگران می شوند. وقتی می بینیم که یک روز خودشان هم پیر می شوند، احساس رضایت می کنم. خود آنها هم به پیری می رسند مگر آنکه زیر کامیون بروند. آن فکر دلم را خنک می کند. البته واقعا دلم نمی خواهد لطمه ای بخورند. دلم می خواهد درک داشته باشند. دوست ندارم کاری کنم که احساسات دیگران جریحه‌دار شود. احساس مردم به دلایل مختلف جریحه‌دار می شود. بعضی وقتها هم مردم بدون هیچ دلیل مشخصی رنجیده خاطر می شوند. امکان ندارد بتوان مردم را از جریحه دار کردن احساسات دیگران باز داشت. احتیاجی به این ندارم دیگران رفتار خود را اصلاح کنند تا رضایت خاطر من فراهم شود. خودم می توانم از پس این موضوع برایم. بیشتر منظورم این بود که از دیگران حمایت شود تا احساساتشان جریحه‌دار نگردد. مسئولیت آنهاست که از احساساتشان مراقبت کنند. عادت کمدین هاست که دست روی موضوعات حساس بگذارند. یاد گرفتم قبل از آن که بهبود ارتعاشی در من صورت گیرد، دست روی نقطه حساسی از روان من گذاشته شود. می باید به حرف آنها خندید و دست از حساسیت برداشت.
مثال 23. دخترم دائما به من دروغ می گوید.
در این مثال شخصی به خاطر دروغگویی های دخترش شکایت دارد. او می گوید دخترم در برابرم می ایستد و بدون اینکه خم به ابرو بیاورد دروغ های آشکاری می گوید. اگر از دست دروغ هایش عصبانی نمی شدم شاید از آنها خنده ام می گرفت. او درباره هر چیزی دروغ می گوید. حتی درباره چیزهای بی اهمیت هم دروغ می گوید. همیشه بر این باور بودم که صداقت بهترین سیاست است و هیچ وقت دروغی نگفتم. چرا او این کار را می کند؟ خیلی ناراحت کننده است. آبراهام در پاسخ به این موضوع می گوید هر کدام از شما با این درک به بدن فیزیکیتان آمده اید که یک خالق نیرومند هستید. اما در محیطی متولد می شوید که از ابتدا اجابت شما را می خواهد. وقتی جوانتر هستید، حس خود آرمانی قوی تر است، اما کسانی که پیرامونتان هستند، علاقمندی ها، ایده ها و خواسته هایشان را به زندگیتان وارد می کنند که احساس می کنید در حال از دست دادن انرژیتان هستید. معمولاً این کار افراد پیرامونتان را خوشحال می کند، اما گاهی اوقات موجودات خیلی قدرتمند همانند دختر شما شورش می کنند. آغاز این شورش معمولاً بر سر چیز خاصی نیست. وقتی با نفوذ دیگران دچار احساسات منفی می شوند، سبب می گردد که انرژیشان از هم جدا شود. معمولاً کسانی را که با آنها در تعاملند مقصر ناراحتیشان می دانند. در نتیجه منطقی است که بیشتر فرزندان احساسات منفیشان را وابسته به قطع ارتباط با والدینشان می دانند، چون والدین تنها کسانی هستند که دائما سعی می کنند بر فرزندانشان اثر بگذارند. بنابراین گاهی اوقات دروغ گفتن حاکی از ناراحتی است. مردم اغلب فکر می کنند فرزندانی که می توان به آسانی آنها را راهنمایی کرد و همیشه می توان از آنها درخواست هایی داشت و فروتن هم هستند، بچه های خیلی خوبی هستند. اما فرزندانی که افکاری مستقل دارند، کسانی که نمی خواهند با ایده های دیگران پیش بروند، اغلب پردردسر و مشکل ساز قلمداد می شوند. معمولاً وقتی زندگی باعث می شود تا چیزی را به جریان ارتعاشی اضافه کنید، مشکلات هم شروع می شوند. سپس شخص دیگری در زندگیشان سعی دارد تا آنها را از تبعیت ندای درونیشان باز دارد. بیشتر کشمکش ها بین والدین و فرزندان به وجود می آید چون والدین مشتاق نیستند تا به فرزندانشان اجازه دهند طوری زندگی کنند که برای آن نوع زندگی به دنیا آمدند. معمولاً والدین قصد و اهداف خیلی خوبی دارند و بهترین چیزها را برای فرزندان خود می خواهند. اما هر کسی به این تجربه فیزیکی با هدف و نقشه شخصی خودش آمده است. با توضیح قوانین و خط مشی‌ها و با مراقبت دقیق فرزندان از اینکه مطمئن شوید چیزهایی که شما گفته اید را انجام می دهند، در واقع اصول ضروری زندگیشان را نابود می سازید. به آنها اجازه نمی دهید تا انتخاب کنند. اغلب نگرش هایی را پیشنهاد می کنید که خودتان آنها را قبول ندارید. بیشتر آنها وقتی فکر کنند که شما چنین برداشتی دارید، دیگر شما را نخواهند پذیرفت، چون با درکشان متناقض است. به عبارت دیگر، هرچه زمان کمتری را پیرامون شما و آن نگرش صرف کنند، راحت‌تر خواهند بود. وقتی کسی ما بین شما که خالق زندگیتان هستید و هدفتان قرار گیرد، حواستان باشد، زیرا کارها به خوبی پیش نخواهد رفت. وقتی برای فرزندان قوانین سختی را وضع کنید یا برای دیگران در واقع محیط کاملی را برای دروغ گفتن مهیا می سازید. وقتی فرزندانتان به قوانین شما احترام می گذارند، عکس العمل مثبت شما را مشاهده می کنند و وقتی هم که قوانینتان را زیر پا می گذارند، با عکس العمل منفی شما روبرو می شوند. اغلب عکس العمل شما هدف اصلی آنها می شود و چگونگی دستیابیشان به این موضوع کم اهمیت تر می شود. آنها به شما دروغ می گویند تا شما را شاد و خوشحال کنند. هیچ چیزی نمی تواند این خلأ را پر کند. این خلأ به خاطر قطع ارتباطشان با مبدأ یا همان وجود درونیشان است. وقتی تجربه شگفت‌انگیز مدیریت ارتباطاتتان با مبدأ را کشف کردید، می توانید فرزندانتان را به همین کار تشویق کنید. وقتی فرزندانتان روشنی، امیدواری و رفاه را در شما می بینند، با این موارد به آنها یاد می دهید که چگونه با راهنمایشان ارتباط برقرار کنند. درک این مسئله خیلی با ارزش‌تر از اجبار آنها به پذیرش هر قانونی که شما وضع کرده اید می باشد. در اینجا هم دخترتان به هر دلیلی با مبدأ ارتباط ندارد و بنابراین احساس بدی دارد. شما چیزهایی را در او مشاهده می کنید که دوست ندارید ببینید. بنابراین شما هم با مبدأ ارتباط ندارید و احساس بدی خواهید داشت. دخترتان را برای نوع احساستان مقصر می دانید. دخترتان هم شما را برای نوع احساسی خود مقصر می داند و همینطور ادامه پیدا می کند. وقتی درباره مسئله دخترتان آگاهانه به افکار موافق جهت دست پیدا کنید، حتی اگر شواهد کنونی چنین چیزی را اثبات نمی کند و تصمیم بگیرید تا مقاومتتان را رها کنید و با خود آرمانی هماهنگ شوید، در این صورت دیدن دخترتان با چشمهای دیدگاه وسیع‌ترتان خیلی خیلی آسان خواهد شد. وقتی به آن دست یافتید، ما به شما قول می دهیم که آن ارتباط را به دخترتان الهام می کنید. وقتی هماهنگ با خود آرمانی باشید، فقط بهترین چیزها را در دخترتان خواهید یافت. وقتی دخترتان هم با خود آرمانی خود هماهنگ باشد، دیگر هیچ دلیلی برای دروغ گفتن او وجود نخواهد داشت. هیچ هدیه‌ای برای فرزندانتان بزرگتر از هماهنگی با راهنمایشان وجود ندارد که پدر یا مادر بتوانند به آنها بدهند. بنابراین وقتی کسی شوید که دائما به دنبال هماهنگی افکار موافق باشد و بیابد، فرزندانتان یاد خواهند گرفت که در ارتباط با راهنمای وسیع‌ترشان باقی بمانند و سپس این حرکت می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. بنابراین از جایی که هستید شروع کنید و به احساس بهبود یافته‌ای درباره دخترتان برسید. دخترم به من دروغ میگوید، در حالی که گفتن حقیقت بهتر به او کمک میکند. من نمیفهمم که چه نیاز به دروغ گفتن اوست. بیشتر اوقات وقتی کسی دروغ میگوید چوبش را هم میخورد. دوست ندارم دخترم الگوهایی که برایش خوب نیست را دنبال کند. فهمیدم که هر کسی دیدگاه شخصی خودش را دارد. در حالی که دلایلش را درک نمی کنم، می توانم بفهمم که او هم شاید دیدگاه خودش را دارد. ای کاش او صادقانه به من اعتماد می کرد. اگر عکس العمل من به او همیشه از جایگاه ارتباط باشد، شاید او حالا بیشتر به من حقیقت را می گفت. نمی توانم به عقب بازگردم و هر کاری را که انجام داده ام عوض کنم، اما می توانم از حالا بیشتر به او اجازه دهم. حالا درک می کنم که هر وقت دروغ می گوید در هماهنگی با خود آرمانی نیست. می خواهم سعی کنم تا هماهنگیش را به او الهام کنم، نه اینکه او را تنبیه کنم. می توانم بفهمم چگونه دروغ او بیانگر قطع ارتباطش است و قطع ارتباط چیزی است که می خواهم اصلاحش کنم. حالا نگرانی من به خاطر دروغهایش نیست، بلکه به خاطر دلیل دروغهایش است. نمیخواهم دروغ گفتن او را متوقف کنم، بلکه میخواهم ارتباطش را با مبدأ بهتر سازم. این دختر دوست داشتنی اغلب با مبدأ ارتباط دارد. وقتی کوچک بود، در بیشتر کارها مبدأ الهام من بود. در خودم میبینم که محبت او را پاسخ دهم.
مثال 24. پیوسته در حال از دست دادن فرصت‌های ترفیع هستم.
در این مثال شخصی میگوید چندین سال است که در یک شرکت کار میکنم و شاید بهتر از هر کس دیگری که اینجا کار میکند این شرکت را میشناسم. در حقیقت معتقدم که حتی از صاحب شرکت هم بیشتر با آن آشنایی دارم. کارم با تنوع زیادی همراه است و این تنوع را دوست دارم. اما اغلب احساس میکنم که کارهایی به من حواله میشود که چون دیگران نمیخواهند انجامش دهند به من واگذارش میکنند. از آنجایی که سالهاست در این شرکت کار میکنم، هر کاری که باید انجام شود را میتوانم انجام دهم. هفته گذشته کارمندی که نصف من در این شرکت سابقه دارد به سمت سرپرست فروش ترفیع گرفت، در حالی که فکر میکنم نوبت من بود و من واجد شرایط بودم. نمیفهمم که چرا آن سمت به من پیشنهاد نشد. احساس میکنم که من را کنار گذاشتند. ابراهام میگوید هر موضوعی در واقع دو موضوع است. یک، چیزی که میخواهید. دو، نبود چیزی که میخواهید. حالا شما به نبود ترفیع تمرکز کرده اید. بیشتر مردم میگویند بله، تا زمانی که با عدم ترفیع مواجه نشده بودم به نبود آن تمرکز نکرده بودم. به هر حال هر چیزی که به آن فکر میکنید و احساس میکنید و چیزی که به سویتان میآید همیشه با هم هماهنگ هستند. هرچه بیشتر احساس کنید که از شما قدردانی نمی شود، بیشتر از آن محروم خواهید شد. مردم می گویند، خب، اگر کسی از من قدردانی کند، احساس قدردانی بیشتری می کنم. ما از شما می خواهیم درک کنید که اول باید احساس قدردانی کنید تا قدردانی را جذب کنید. ارتعاشتان نقطه جذبتان است و شما می توانید ارتعاشتان را کنترل کنید، چون به مسیر افکارتان کنترل دارید. نیاز نیست به عقب بازگردید و اولین احساس قوی ناسپاسی را کشف کنید، چون این کار فقط ارتعاشات منفی را به طور قوی تر فعال می کند و باعث می شود که احساس بدتری داشته باشید. در عوض می توانید از جایی که هستید شروع کنید و به افکار بهتر برسید. مردم از اقشار مختلف اغلب شکایت می‌کنند که همیشه افرادی پاداش گرفتند که مستحق آن پاداش نبودند و جایزه حق خودشان بوده است. اما از شما می‌خواهیم درک کنید که هیچ کس ناعادلانه به چیزی نمی‌رسد. قانون جذب عادلانه، پیوسته و قدرتمند به ارتعاشاتی که منتشر می‌کنید پاسخ می‌دهد. فقط تشخیص دهید که چه چیزی را ترجیح می دهید و بر آن تمرکز کنید تا زمانی که تمرکز بر آن برایتان آسان شود و سپس برای شما اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر آن، اگر چیزی که می خواهید به سویتان نیاید و در حقیقت ببینید که دیگری پاداش را می گیرد، گویی که در آن موقعیت حتی برای شما هم سودی وجود دارد، چون جریان ارتعاشیتان قوی تر و روشنتر شده است و نیروهای کائنات همکنون پرقدرتتر به خاطر شما جاری می شوند. اما وقتی در جایگاه گله و شکایت باشید، به سوی خلاف جریان می روید، در حالی که آفرینش بهبود یافته و جدیدتان موافق جریان است. بنابراین هرچه بیشتر آن را بخواهید احساس بدتری می کنید. ما از شما می‌خواهیم بفهمید که نمی‌توانید شکست بخورید، چون هر لحظه از زندگیتان باعث تکامل خواسته‌هایتان شده است و نیروهای کائنات در راستای شکوفایی آن کار می‌کنند. شما تنها کسی هستید که می‌توانید در مسیر قرار بگیرید و از دریافت آن خواسته‌ها ممانعت به عمل آورید. خبر خوب این است که وقتی مانع خواسته ای می شوید، احساس مخالف جریان و منفیتان به شما اجازه می دهد تا بفهمید که همکنون در حال جذب چیزهای ناخواسته هستید. روش جالب برای رسیدن به وضعیت بهتر این چنین است. به کسی که ترفیع گرفته نگاه کنید و خوشحال شوید که شما را عصبانی کرده، چون احساس قوی که همکنون حسش می کنید به این معنی است که انگیزه بهبود یافته‌ای در شما شکل گرفته است. پس خوشحال باشید. خوشحال باشید که از خشم و احساس دلشکستگیتان آگاه هستید، چون این احساس بدین معنی است که سیستم راهنمایی احساسیتان کار می کند، که این موقعیت ناراحت کننده آشکار کننده بود و آن جریان ارتعاشیتان بزرگتر و بهتر از قبل است. بله، خوشحال باشید که شما همکنون این توانایی را دارید تا پاروهایتان را رها سازید و در جهت ترفیعتان حرکت کنید. که هیچ محدودیت در ترفیع‌هایی که به خاطر شما صف بسته اند وجود ندارد. بله، خوشحال باشید. خوشحال باشید که با توجه به نوع احساستان و دستیابی به آرامش ناشی از افکار موافق جهت، یک جریان بیپایان از فرصت‌های شگفت‌انگیز وارد مسیرتان خواهد شد. وقتی بر خواسته‌هایتان تمرکز می‌کنید و پیوسته احساس خوبی دارید، به این دلیل است که کاملاً هماهنگ هستید و ارتعاش مناسبی منتشر می‌کنید و فرصت‌ها قبل از شما در هر جایی ظاهر می‌شوند. وقتی احساس موفقیت را تمرین کنید، افراد موفق به سویتان خواهند آمد. وقتی احساس عجز و ناکامی داشته باشید، افراد موفق شما را پیدا نخواهند کرد، اگرچه حتی خیلی نزدیکشان باشید، اما آنها نمی توانند شما را ببینند، چون با موفقیتی که آنها به دنبال آن می گردند هماهنگ نیستید. ممکن است کارفرمای کوته‌بین ارزش شما را نادیده گرفته باشد و دیگری را انتخاب کند، اما کائنات همچنان شما را در چهارچوب خود نگه داشته و غیر ممکن است ارزشتان نادیده گرفته شود. در عوض ارزش دقیقتان به ویژه برای ملاقات‌های رضایت بخش به صف می‌شوند. اجازه ندهید که موضوعات مخالف جهت و مأیوس کننده شما را از خواسته‌هایتان دور سازند. در عوض از جایی که هستید بهترین استفاده را بکنید و به افراد بهتری برسید و خودتان را آماده کنید تا از ترفیع‌های مهم متعجب و شگفت زده شوید. ترفیع‌هایی که قبل از گسترش بی انتهایتان در برابرتان بودند. بنابراین از جایی که هستید شروع کنید و سعی کنید تا افکار بهبود یافته و موافق جهت را بیابید. مهم نیست که من برای چه مدتی اینجا هستم یا مهم نیست که چقدر خودم را وقف اینجا کردم. من هنوز نادیده گرفته می شوم. من هیچ وقت ترفیع نخواهم گرفت، چون در حدود توانایی بشر هر کاری که ممکن بوده را انجام دادم، اما هنوز ترفیع نگرفتم. فاکتورهای ناعادلانه‌ای وجود دارد که من آنها را نمی فهمم. در حالی که شاید چیزی که فکر یا احساس می کنید عادلانه به نظر بیایند، اما اینها افکار مخالف جهت بیقدرتی هستند. پس به جستجو ادامه دهید. آن سمت باید به من می رسید. من می دانم که کارفرمایم می داند من شایسته تر هستم، پس چرا او این تصمیم ناعادلانه را گرفت؟ باید دست از این کار بکشم. برایم جالب است که ببینم او چگونه بدون من میتواند کارها را مدیریت کند. سپس خواهند فهمید که همه این کارها را در این مدت چه کسی انجام میداده است. این احساس آسودگی توأم با انتقام است. شما هنوز در حالت منفی شدید قرار دارید. این احساس نسبت به قبلی پیشرفت کرده است، اما شما ادامه دهید. می دانم که من تنها کسی نیستم که در سر کار به سختی کار می کند. افراد زیادی هستند که شایسته قدردانی و پاداش بیشتر از آنچه دریافت می کنند هستند. هدفم این نیست که از کار دست بکشم و برای خودم و خانواده‌ام دردسر بسازم. شاید من تنها کسی نیستم که دوست دارد این ترفیع را داشته باشد. شاید هم من تنها کسی نیستم که شایسته این ترفیع باشد. باید بر خود مسلط باشم و بهترین سود را ببرم. میخواهم کسی را که ترفیع گرفته ببینم و به ویژگی‌هایی که تفاوت را ایجاد کرده نگاهی بیاندازم. من مشتاق یادگیری و توسعه هستم. ممکن است که این ترفیع در واقع از بهترین علاقه‌مندی‌های من نبوده است. شاید چیز بهتری بر سر راه هم قرار بگیرد. در واقع وقتی درباره آن فکر می کنم متوجه می شوم شاید آماده بر عهده گرفتن آن ترفیع نیستم. خوب است که این مسئله مرا مجبور به فکر کرد. من از این فرایند احساس سرزندگی و انرژی می کنم. می توانم احساس کنم که این مسئله چقدر آگاهی و دیدگاه هم را توسعه داد. از آشکار شدن آن ناراحت نیستم. در واقع از موقعیتی که دارم خیلی شاد و راضی هستم. مشتاق چیزهایی که در راه هستند می باشم.
مثال 25. من پول و زمان کافی برای مراقبت از والدینم ندارم. بنابراین احساس گناه می کنم.
در این مثال فرزندی درباره عدم تواناییش در رابطه با نگهداری از پدر و مادرش می گوید. او گفته است هم پدر و هم مادرم مریض هستند و توانایی مراقبت از خودشان را ندارند. من چندین هزار مایل دورتر از آنها زندگی می کنم و یک شغل تمام وقت دارم. به همین دلیل نمی توانم از آنها مراقبت کنم. دکتر آنها به من گفته تا جایی را برای مراقبت از آنها پیدا کنم. آنها همیشه سخت کار می کردند اما اصلا پول پسنداز نمی کردند. من نمی توانم از عهده وسایل و امکاناتی که دوست داشتم برایشان مهیا سازم بر بیایم. آبراهام می گوید وقتی که ما والدینی که نگران فرزندانشان هستند را ملاقات می کنیم به ایشان می گوییم تا با نگرانیشان هیچ کمکی به فرزندانشان نکنند چون اصولا نگرانی هیچ کمکی به آنها نمی کند. و همچنین وقتی که با فرزندانی که نگران والدینشان هستند برخورد می کنیم به آنها هم دقیقا همان چیزی را می گوییم که به والدینشان گفته ایم. می گوییم نگرانی شما هیچ کمکی نمی کند بلکه فقط مانع از کمکتان می شود. وقتی چیزهایی را مثل بیماری کسی که خیلی دوستش دارید می بینید به سرعت درخواستهایی را به کائنات می فرستید. وقتی که نگران هستید برخلاف آرزوی سلامتی برای والدینتان عمل می کنید. اگر بتوانید نگرانی را نادیده گرفته و به افکارتان جهت بدهید عوامل دست به دست هم می دهند و برای مشکلتان راه حل می یابند و پاسخ به سوالاتتان راحت تر خواهد بود. شما نمی توانید بحران سلامتی را در این جهان حل کنید چون این کار شما نیست. کار شما فقط این است که مسیر خودتان را همراه با خواسته هایتان بیابید. شما آرزوهای زیادی برای والدینتان دارید. به کمک احساساتتان خواهید فهمید که آیا در جهت موافق به سمت راه حل حرکت می کنید یا نه. ممکن است مدتی بدون مشاهده بهبود احساس خوبی داشته باشید و سرانجام نتیجه خوبی را خواهید دید. هنگامی که به خاطر نشانه‌های اولیه هماهنگی سپاسگزار باشید، نشانه‌های بیشتری از راه می‌رسند. وقتی با احساسی مثل بحران آنی روبرو می‌شوید، اینطور احساس می‌کنید که هیچ انتخاب خوشایندی ندارید، چون این موضوع را بارها و بارها در ذهنتان مرور کرده‌اید. به همین خاطر با انتخاب‌های ناخوشایند زیادی روبرو می‌شوید و ناراحتیتان بیشتر می‌شود. از جایی که در آن قرار دارید، احساسات این گونه هستند و هیچ راه حل مناسبی برایشان وجود ندارد. به عبارت دیگر، زمانی که مشکلات شدت گرفته‌اند، هیچ راه حلی کارساز نیست. باید راهی را پیدا کنید تا احساستان را تسکین دهد. شاید بگویید که اگر سلامتی والدینتان بهبود یابد یا اگر پول کافی برای پرداخت هزینه نگهداریشان را داشتید احساس آرامش می کردید. اما در حال حاضر این وضعیت وجود ندارد و نمی توانید همین حالا این وضعیت را به وجود بیاورید. پس بنابراین بیشتر مردم با شرایط ناخوشایندی روبرو می شوند که هیچ کنترلی بر آنها ندارند و فقط نگرانی خود را ادامه می دهند. اما با نگرانی نمی شود راه حلی پیدا کرد. تنها انتخاب شما در حال حاضر این است که راهی را پیدا کنید تا احساس بهتری داشته باشید. و شاید در ابتدا این مسئله را نفهمید، اما انتخاب مهم و کمک کننده ای است، چون اگر بتوانید بدون تغییر شرایط احساس بهتری داشته باشید، ارتعاشتان تغییر خواهد کرد و سبب می شود تا به مسیر صحیح و آرزوهایتان نزدیکتر شوید. وقتی با چیزهای مهمی که برای والدینتان می خواهید هماهنگ شوید، درهای زیادی به رویتان باز می شود و مسیرهای آشکاری برایتان نمایانتر خواهد شد و خواهید دانست که چه کار انجام دهید. راه حل‌های مناسب برای هر وضعیتی در پیرامونتان وجود دارند، اما نگران یا دلواپسی شما نمی‌تواند راه حل‌ها را برای شما نشان دهد. بنابراین سعی کنید تا به نوع احساستان بهبود ببخشید. به خاطر داشته باشید که شما در اینجا و در این زمان هدفتان این نیست که به دنبال راه حل باشید. در حقیقت اگر قبل از اینکه با انرژیتان هماهنگ شوید به دنبال راه حل باشید، شما همیشه به جای مسیر موافق به جریان مخالف برمیگردید. در اینجا آرامش هدفتان است. خیلی نگران والدینم هستم. نمیدانم چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. ای کاش از خودشان بیشتر مواظبت میکردند. ای کاش برای آیندهشان پول پس انداز می کردند. حقیقتاً این عبارات از جایی که در آن قرار دارید منعکس شده اند. حالا در جستجوی افکاری باشید که به شما احساس آرامش می دهد. نیاز نیست امروز تصمیم گیری شود. اگرچه این اتفاق اکنون رخ داده، اما برای سر و سامان دادن به این وضعیت زمان بسیار است. می دانم که در این لحظه ایده های خوبی ندارم، اما در لحظه دیگر ایده های خوبی به ذهنم می رسد. قبل از اینکه جوابی پیدا شود، اغلب احساس می شود که پاسخ پیدا نخواهد شد و سپس وقتی جوابی یافت می شود، تعجب می کنید که چرا در یافتن جواب شک داشته اید. حالا احساس بهتری دارید و حتی با این تسکین کوتاه مدت ایده هایی در شما جاری می شود. اگر می خواهید زودتر به نتیجه برسید، باید در برابر وسوسه ها و مقاومت ها ایستادگی کنید. اگر قبل از انجام کاری احساس خوبی داشته باشید، کارتان را به خوبی انجام خواهید داد و به نتایج مثبت‌تری می رسید. افراد زیادی هستند که در این وضعیت مشابه قرار دارند. من یقین دارم که افراد زیادی خودشان را در این وضعیت دیدند و این به این معنی است که افراد زیادی به دنبال راه حل هستند. وقتی به مردم درخواست کننده همیشه جوابی داده می شود، بنابراین یقیناً راه حل‌های مناسب زیادی وجود دارند که منتظر کشف شدن هستند. شاید ما باید به راه حل منحصر به فردمان اجازه دهیم. وقتی آن را کشف کنم خیلی برایم رضایت بخش خواهد بود. وقتی چیزی در من تغییر می کند به راه حل‌های شگفت‌انگیزی می رسم. شاید چیزهایی در فرهنگ من تغییر کند و به راه حل‌های بیشتری دست پیدا کنیم. چیزهایی که دیگران جذب می کنند یا نمی کنند بر من اثر نمی گذارد. مشتاقانه منتظرم تا ایده های خوب برای مراقبت از والدینم به آسانی در من جاری شود. وقتی بفهمید که یک تمرین ساده مثل این تنها چیزی است که در مسیرتان در این زمان نیاز دارید، در واقع این نه تنها چیزی است که نیاز دارید بلکه تنها کاری است که می توانید انجام دهید، خود به تنهایی کافی است. وقتی احساس بهتری داشته باشید، مقاومت را رها می کنید و در غیاب مقاومت یک مسیر روشن برایتان آشکار می گردد که شما را قدم به قدم برای راه حل‌هایی که به دنبالش می گشتید راهنمایی می کند.